بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت شما عزیزان و آرزوی سلامتی و موفقیتتون. بخش دیگری از مطالب کتاب اصول فقه دانشگاهی رو از صفحه 49 شروع میکنیم با بحث حقیقت و مجاز و احتمالاً بتونیم در این جلسه تا حدود صفحه 70 رو پیش ببریم به امید خدا. بحث حقیقت و مجاز از مطالبی است و از نکاتی داره صحبت میکنه که در همه زبانها وجود داره. دقت دارید؟ یعنی همونطوری که یادتون هست در ابتدای علم اصول فقه گفتیم که فایده اولیه‌ای که در علم اصول فقه مد نظر هست تسلط بر قواعد کلی است در استنباط احکام شرعی و نکات و دستورات و قوانین حقوقی، اما منفعت و سود و فایده که در مرحله دوم به همه کسانی که اصول فقه رو به خوبی بخونند میرسه آشنا شدن با یه سری از نکات و قواعد کلی الفاظ هست، تفکرات هست، مکالمات روزمره و محاوراتی است که در هر جای دنیا از یک قوانین مشترکی تبعیت میکنه و پیروی میکنه. و اگر ما در علم اصول این مطالب رو داریم بیان میکنیم، همونطوری که در این جلسه مشاهده خواهید کرد، اصلاً اختصاصی نه به فقه داره این بحث، نه به دین اسلام اختصاص داره، نه به فرهنگ عربی و فارسی و غیره اختصاص داره. بحث حقیقت و مجاز در همه زبان‌ها وجود داره، فقط یک کمی دقت میخواد تا بتونیم این نکات و قوانین و قواعد رو بیان کنیم، دستبندی کنیم. طبیعتاً استفادهش در مباحث فقهی و حقوقی در جایی است که ما میخواهیم از یک متن و نص و منبعی استفاده کنیم و بفهمیم منظور و مراد گوینده رو. اون وقت هستش که معنای حقیقی معنایی است و معنای مجازی معنای دیگر، و بین اینها فاصله زیادی است در مواردی و مشکلاتی ممکن هست پیش بیاد. خب در ابتدا تعریف حقیقت و مجاز رو در صفحه 49 داریم. پایین صفحه 49 تعریف خوبی رو بیان کردن. لفظ حقیقت لفظی است که در همون معنایی که براش وضع شده به کار بره. لفظ مجاز لفظی است که در معنایی غیر از اون معنایی که براش وضع شده بود به کار بره. خیلی ساده، ما در همه اشعار و ادبیات زیبای چه خودمون که ادبیات زیبایی که در هر جای جهان به عنوان اشعار و قطعه های زیبای شاعرانه مورد توجه مردم قرار میگیره، فراوان از این مجازها داریم. یعنی شاعران و ادیبان در طول تاریخ همواره کلمات رو میومدن در معانی غیر موضوع له به کار میبردن. اگر مثلا سرو و شمع و شراب و پروانه و قدیار و نمیدونم انواع و اقسام اینجور تعابیر رو به کار میبردن در اشعارشون، همه منظورشون نهفته اسراری است که به ایما کنند گاه اظهار و به کلام زیبایی میبخشه استفاده یک کلمه در معنای غیر موضوع له. یعنی وقتی شما صحبت از شمع و گل و پروانه داشته باشی، مخاطب شما بفهمد که مراد شما از شمع و گل و پروانه اون معانی حقیقی نیستند، لذت میبره و شما رو تحسین میکنه که چه شعر زیبایی سرودی، چه تمثیل قشنگی به کار بردی. و همه داره از بحث مجاز بهره میگیره و این زیبایی رو استفاده و استعمال یک لفظ در معنای غیر موضوع له به کلام میبخشد. مثال های فراوانی رو مصنف محترم در این بخش اشاره کردند. من به نظرم میرسه که صفحه 50 و 51 و 52 رو رد میشیم، بعدن میتونید برگردید و تک تک مثال ها رو، چون 5 تا مثال بیان کردن، برای هر کدوم نیم صفحه توضیح دادن، الان جای اون مثال ها نیست و میان سراغ صفحه 53. بعد یکی یکی اون مثال های که رد شدیم رو بهش اشاره خواهیم کرد. پس ببینید، گفتیم که ما لفظ رو داریم و معنایی که در ابتدا برای اون معنا این لفظ رو وضع کردیم بهش میگن معنای موضوع له. معنای موضوع له، مثلا حالا فرض کنید کلمه‌ای مثل دست یا ید در معنای عربیش، ید وضع شده برای این عضو بدن که باش کار میکنیم، چیزی رو برمیداریم. وضع اولیه کلمه ید برای این عضو بدن هست، به این میگن معنای حقیقی. و اگر ید رو به کار بردیم و منظورمون هم همین معنای موضوع له بود، مثلا خود گفتیم طرف دستش زخمی شده، بهش میگن این لفظ لفظ حقیقت، دستش زخمی شده. یعنی به هر حال همین عضو بدن که اسمش ید هست و دست هست زخمی شده. این کلمه ید در این جمله در معنای حقیقی خودش به کار رفته، در معنایی به کار رفته که در از اول برای همین معنا وضع شده بود، در نتیجه به این لفظ میگن لفظ حقیقت. اما اگر در جمله‌ای گفتیم که مثلا این فرد دارای ید عدوانی است یا ید امانی است، این ید در این جملات به معنای اون دست و عضو بدن که به کار نرفته. خب همه میفهمن اینجا منظور از ید تصرف هست و این تصرف به خاطر یک نوع شباهت و قرینه و ارتباطی، قرینه رو اشتباه گفتم، بخشید، علاقه و ارتباطی که با اون دست اصلی بدن داره، اومدیم ید رو در این معنای غیر موضوع له به کار بردیم، در این معنای مجازی به کار بردیم. در این جور جملات میگن این ید کلمه است که به صورت مجازی به کار رفته یا لفظ مجازی است. معنای تصرف برای ید معنای مجازی است، معنای حقیقیش همون عضو بدن هست، معنای مجازی است تصرف و انجام اراده و اعمال اراده مالکان است. حالا در صفحه 53 شاهد یک تقسیم بندی هستیم که ادامه پیدا میکنه و از مثالهای دو سه صفحه قبلم ازش بهره میگیریم. میگن آقا اگر کسی بخواد لفظی رو در معنای غیر موضوع لهش به کار ببره، دو شرط لازمه، یکی علاقه یکی قرینه. علاقه قرینه، یادتون باشه معنای مجازی یا صحت استعمال یک لفظ در معنای مجازی نیازمند علاقه هست و قرینه. علاقه چیه و قرینه چیه؟ علاقه یعنی یک نوع ارتباط و یک وجه شباهتی، یه ارتباطی که شایسته باشه و پسندیده باشه که من به لفظ به تصرف بگم ید. بالاخره یک ارتباطی باید بین اینها باشه. قرینه هم بعدن خواهیم گفت که منظور باید در کلامم یک قرائنی به کار ببرم که معلوم بشه منظور من از ید اون دست و عضو واقعی بدن نیست، منظورم ید عدوانی و امانی و غیره هستش که خواهیم رسید. قسمت اول که علاقه باشه، یعنی یک نوع رابطه و شباهتی بین این لفظی که داریم به کار میبریم و این معنای مجازی که این لفظ رو انتخاب کردیم براش، باید یک نوع ارتباطی باشه. انسان مثلا هیچ وقت نمیاد به معشوق زیبای خودش بگه که ای معشوق زیبای من، روی تو همچون زغال، قد تو همچون موش، صدای تو همچون وزوز مثلا مگس. خب واقعا حرفهای توهین‌آمیز، تعجب‌انگیز و بی ربطی به حساب بیاد و اصلا افراد فهم و لذت و هماهنگی تو این کلام احساس نمی کنن. در نتیجه بحث علاقه به نوعی انواع ارتباط ها و شباهت هایی رو داریم بررسی می کنیم که بین یک لفظ و معنایی غیر از اون معنای موضوع له هست و به خاطر علاقه و ارتباط و شباهتی که بین اینا هست میگیم زیبا و پسندیده هست که این لفظ رو در این معنای مجازی به کار بریم. این علاقه و ارتباط ها 5 تاش رو اینجا بیان کردن: علاقه محلی، عالی، کل و جز، مشارفت و ماکان. اون 5 تا مثال چند صفحه قبلم که رد شدیم یکی یکی به همین علاقه ها مرتبط بود. حالا میتونید هر علاقه ای رو که میخونید برگردید مثال قبلیش رو هم نگاه بکنید. علاقه محلی اولین مثال هست که مثال شماره یکی هم که در صفحه 49 بیان کردن منظورشون همین علاقه محلی هست. منظور چیه؟ منظور این هستش که مثلا کلمه ای مثل محکمه که وضع شده از محکمه اسم مکان هست، مثل مدرسه وضع شده این کلمه برای مکانی که حکم در آن اتفاق می افتد. مکان حکم و قضاوت رو میگن محکمه. بنابراین اگر ما محکمه رو، این لفظ رو در معنای دادگاه به کار بردیم، مکان رو داشتیم میگفتیم، مثلا میگفتیم دولت باید محکمه ایجاد کند برای رسیدگی به مشکلات مردم. خب ایجاد کند یعنی باید دادگاه بسازد، ساختمان درست بکند. اینجا این لفظ در معنای حقیقیش به کار برد. اما اگر اومدیم لفظ رو در معنای قاضی به کار بردیم، مثلا گفتیم محکمه صالح، محکمه صالح، خب وصف صالح بودن که وصف مکان نمیتونه باشه، وصف اون قاضی هستش که توی اون محکمه نشسته و داره قضاوت میکنه، حالا صالح هست یا ناصالح هست. اینجا وقتی میگیم محکمه صالح نشون میدیم که صالح این محکمه در معنای موضوع له خودش که مکان حکم باشه استعمال نشده، بلکه در معنای قاضی استعمال شده که توی اون مکان میشینه. خب میگیم چی؟ میگیم محکمه اینجا در معنای مجازی به کار رفته، علاقه‌ای که بین اون محکمه حقیقی و معنای مجازی هست، علاقه بین اینها چیست؟ علاقه محلی هست. یعنی چون قاضی در آن محل می نشیند، شایسته است که ما به جای این که محکمه رو به کل اون مکان اطلاق کنیم، به قاضی اطلاق کنیم که اونجا نشسته است. مثال ها در این زمینه فراوانه، در هر زبان و فرهنگی هم دنبال کنید مثال های زیبایی پیدا خواهید کرد. دوم، علاقه عالی از آلت گرفته میشه. آلت به معنی ابزار، ابزاری که برای انجام کاری استفاده میشه، یک نوع علاقه و ارتباطی بین اون کلمات و معانی ایجاد میکنه. مثال معروفش همون کلمه ید هست. گفتیم ید معنای حقیقیش دست و عضو بدن هست، منتها چون که دست وسیله و ابزاری برای انجام تصرف ها و گرفتن و برداشتن ها هستش، میان به تصرف کردن هم میگن چی؟ ید. اینجا میگیم ید اگر در دست استعمال شد میشه معنا و استعمالش استعمال حقیقی، اگر در تصرف استعمال شد میشه مجاز. اون وقت علاقه و ارتباط بین این معنای مجازی و حقیقی چیست؟ علاقه و ارتباط عالی و ابزاری که در مثال دوم صفحه 50 هم دقیقا همین رو میبینیم. میایم سراغ، البته در مثال در صفحه 50 مثال سوم رو به ید اختصاص دادن، مثال دوم صفحه 50 بحث علاقه جزء و کل هستش که الان داریم میخونیم. در بالای صفحه 54 علاقه کل و جزء رو مشاهده میکنید. مثلا حالا مثال هم اول سعی کنید نزنید، یعنی من بارها و بارها توی کلاس ها هم به دوستان گفتم که وقتی میخواید چیزی رو تعریف کنید، تعریفتون رو با مثال یاد نگیرید و با مثال هم بیان نکنید. تعریف ها رو کلن بدون مثال یاد بگیرید و اگر جایی میخواد بنویسید بدون مثال بنویسید. بعد اگر گفتن مثال بزن برای اینکه قشنگ تغذیه به ذهن بشه و نشون بده که هم شما خوب فهمید هم میتونید اون مطلب رو خوب برسونید، چند تا مثال هم به کار ببرید. بنابراین اینجور نباشه که تا میگن علاقه جزء و کل بگید پا، علاقه مثلا عالی و ابزاری بگید ید. نه، اول معنا قشنگ توضیح داده بشه و بعد به عنوان مثال بگید معنا مثل ید و تصرف و توضیحاتی که عرض کردیم. حالا علاقه کل و جزء هم معناش این هستش که لفظی در معنای حقیقی خودش اگر به کار بره، یعنی در همون معنای موضوع له به کار بره، خب بهش میگیم استعمال استعمال حقیقی است. معنای مجازی که گاهی وقتها میاییم و لفظی رو در اون معنا به کار میبریم، این معنای مجازی بخشی از اون معنای حقیقی است. یعنی ما به بخشی از اون مجموعه کلی لفظ اون کل رو بر اون اجزا هم اطلاق میکنیم، به این میگن علاقه کل و جز، چون این اجزا هم یک ارتباطی با خود اون مجموعشون دارن، این یک علاقه و ارتباط پسندیده است که به اون کل هم ما، یعنی اسم کل رو بر اجزا هم اطلاق کنیم. مثلا مثالی که حالا از قانون هم به کار بردن، این که شخص محارب دست راست و پای چپ او قطع بشود، خب پای چپ ها توی فیزیولوژی از بالای ران تا نوک انگشتار میگن پا، کل این قسمت که قطع نمیشه، بلکه از سر پنجه ها، یعنی اون بخشی از پا معنایی که میبینیم قطع میشه، بخشی از پا قطع میشه که محل مس هم باقی میمونه، بخشی از محل مس هم باقی میمونه، به معنایی که یک جزئی پنجه پا قطع میشه. و در حقیقت وقتی که اینجا کلمه پا رو استعمال کردیم در قطع شدن این تیکه، مسلماً اینجا استعمال پا استعمال مجازی است، چون در معنای حقیقی خودش که کل پا باشه به کار نرفته، در جزئی از پا که سرپنجه های پا باشد به کار رفته. و علاقه بین اون معنای حقیقی و معنای مجازی چیست؟ چه علاقه ای زیبا و شایسته میکنه که ما به جای اینکه به کل پا بگیم پا، داریم به سرپنجه ها میگیم پا؟ این علاقه رو اسمش گذاشتن علاقه کل و جز. چرا؟ چون این تیکه هم بخشی از اون کل هست، در نتیجه این یک بخشی از علاقه ها و نوعی علاقه ها شده که در صفحه 50 کتاب هم مثال دوم بالای صفحه 50 به این مثال پرداختن. خودمون هم توی عرف زیاد داریم ها، اگر واقعا میخوایم ببینیم که اصول رو و منطق رو و این علوم نظری رو خوب فهمیدیم، باید ببینیم در شبانه روز میتونیم 10 تا مثال دیگه براش پیدا کنیم در محاوراتمون و زندگی روزمرمون. مثلا الان فرض کنیم وقتی طرف میگه که ماشینم شکست یا ماشینم رو دزد برد، یه وقت هستش کل ماشینش رو دزد برده، یه وقت نه، مثلا فرض کنید شیشه ماشینش شکسته، چرخ ماشینش رو دزد برده. در اینجور موارد اگر طرف میگه که ماشینم رو دزد برد، منظورش از ماشین چرخ ماشین هست، میگیم این ماشین در معنای غیر موضوع لهش به کار رفته، در معنای مجازی هست. علاقه بین اون معنای حقیقی و مجازی چیز؟ علاقه کل و جز است، چون ماشین رو نیومده در کل ماشین به کار ببره، اومده در جزء ماشین که شیشه یا مثلا چرخش هست به کار ببره. علاقه چهارم علاقه و ارتباط مشارفت هست، به معنای این که ما اومدیم لفظی رو در معنایی به کار بردیم که در آینده قابل صدق هست، یعنی قبل از آن که اون معنای حقیقی تحقق پیدا بکند، ما وصفی رو داریم استعمال میکنیم و به کار میبریم. مثالهاش در این زمینه هم باز فراوان هست. فرض کنید دانشجویی که تازه وارد دانشگاه میشه، دانشگاه پزشکی میشه، اقوام بهش میگن که مثلا خانم دکتر. فردی که وارد رشته حقوق میشه، همش میگن که مثلا آقای وکیل. فردی که هنوز به سمت وزارت نرفته، وزارتش تصویب نشده، تایید نشده، رأی اعتماد نگرفته از نمایندگان مجلس، بهش میگن وزیر. درست؟ اصل 133 قانون اساسی میگه که وزرا توسط رئیس جمهور مشخص میشن برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشن. وقتی که هنوز طرف رأی اعتماد نگرفته که بهش وزیر نمیگن. اما قانون اساسی اومده کلمه وزیر رو به این فردی اطلاق کرده که داره میره برای رأی اعتماد گرفتن و هنوز نگرفته. میگیم پس اگر که کلمه وزیر در فردی استعمال شد که الان و بالفعل وزیر هست، میشه استعمال حقیقی. در مورد کسی اگر استعمال شد که الان وزیر نیست و قرار است در آینده نزدیک وزیر بشود، بهش میگیم استعمال مجازی. اون وقت چی باعث میشود و چی اجازه میدهد که ما به جای اون معنای حقیقی در معنای مجازی استعمال بکنیم لفظ رو؟ علاقه و ارتباط مشارفت، یعنی چون این شخص در شرف وزیر شدن هست، اون دختر خانم در شرف دکتر شدن هست، اون آقا پسر در شرف وکیل شدن هست، همه اینها رو ما به عنوان علاقه مشارفت لفظ رو در معنای غیر موضوع لهش به کار میبریم که در صفحه 51 کتاب هم مثال چهارم دقیقاً به همین مسئله و مثال پرداخته. پایین صفحه 54 علاقه ماکان دقیقا برعکس علاقه مشارفت هست. علاقه مشارفت مربوط به کسی بود که در آینده نزدیک قرار است دارای وصفی بشه، علاقه ماکان مربوط به شخصی یا کسی یا چیزی است که در گذشته دارای وصفی بوده و الان دیگه دارای اون وصف نیست. مثلا فرض کنید اگر گفته میشه که مستأجر پس از پایان مدت اجاره باید عین مستأجر رو تحویل بده و اگر این کار رو نکرد ضامن است و غیره، خب مستأجر پس از پایان مدت اجاره که دیگه مستأجر حساب نمیشه، ولی قانون هنوز به او کلمه مستأجر رو اطلاق کرده. یا مثلا شخصی که قبلنا معلم شما بوده الان بهش بگید که معلم، این به عنوان علاقه ماکان هست. یعنی داریم به کار میبریم لفظ معلم رو، مستأجر رو، دکتر رو، همسایه رو. مثلا طرف همسایه‌تون هست، قبلنا همسایه بوده، الان میبینید میگه او سلام چطوری همسایه، قبلنا همسایه‌تون بوده اما همچنان بهش میگید همسایه. یعنی دارید استعمال میکنید لفظ همسایه رو در فردی که الان همسایه شما نیست، پس میشه استعمال مجازی. وقت چی باعث جواز این استعمال میشه؟ علاقه و ارتباط ماکان بین اون معنای حقیقی. ماکان یعنی آنچه بود، قبلن این فرد همسایه بود، قبلن این فرد مستأجر بود، قبلن این فرد معلم بود. این علاقه و ارتباط اجازه میده و زیبا میکنه که ما به فردی که این اوصاف رو از دست داده هم همچنان اون معنا رو اطلاق کنیم. میگن استعمال مجازی است و علاقش از نوع علاقه ماکان هست. این 5 تا علاقه ها همطور که اشاره کردم در اون چند صفحه قبلی هم بیان شده بود و در صفحه 52 هم مثال پنجم کتاب به همین علاقه ماکان ارتباط داشت. پس انشاءالله این 5 تا علاقه ها رو، مثال های مختلفی رو خودتون در عرف و محاورات پیدا کنید براش تا مسلط بشید. در صفحه 55 شرط دوم برای به کار بردن لفظ در معنای مجازی رو بیان میکنن که وجود قرینه هست. یعنی به هر حال من وقتی که صحبت از شمع و گل و پروانه بیان میکنم باید قرائنی در کلامم باشه که مشخص بشه که من منظورم از شمع و گل و پروانه اون شمع و گل و پروانه حقیقی نیست، دارم از معانی مجازی استفاده میکنم، لفظ رو دارم در معنای غیر موضوع لهش به کار میارم. طبیعتاً در همه این مثال هایی هم که اشاره کردیم در خود کلام یا در سیاق یا در عرف همه قرائنی مشاهده میشه که من فرد لفظ رو در معنای حقیقی به کار نبرده و در معنای مجازی استعمال کرده است. به این قرینه میگن قرینه صارفه، یعنی صرف میکند ذهن شما رو از اینکه بره سراغ معنای حقیقی، منصرف میکنه، میاد به سمت معنای مجازی. یعنی مثلا وقتی میگن که فلان یک شیر جنگ در شیر خشمگینی به سمت دشمن حمله کرد در جبهه جنگ، یک شیر خشمگینی از سنگر بیرون اومد و به سمت دشمن حمله کرد. خب همه میدونن که وقتی دارن صحبت از جبهه جنگ بیان میکنن، شیر جنگل توی جبهه جنگ نیست، منظور یک رزمنده شجاعی است که به سمت دشمن داره حمله میکنه. به این میگن یک قرینه صارفه، قرینه‌ای که برای مخاطب کاملا روشن میکنه که ذهنش رو از شیر منتقل کنه به معنای مجازی که فردی باشد که دارای ویژگی‌های شجاعت شیر هست. و اگر در صفحه 56 استعمال غلط رو مطرح میکنن، میگن ما استعمال حقیقی رو و مجازی رو گفتیم، استعمال حقیقی استعمال لفظ در معنای موضوع له بود، مثل اینکه به دست و همون عضو بدن بگید دست، بگید ید، خب این استعمال حقیقی است، استعمال لفظ در معنای موضوع لهش. اگر اومدید ید رو در معنای تصرف به کار بردید میشه استعمال مجازی و علاقه عالی و ابزاری هم بین اینها هست، قرینه هم وجود داره. وقتی که میگیم این ید عدوانی، ید امانی و غیره، اینا قرائنی هستن، قرینه صارفه هستن که منظور ما از ید دست نیست، دست بدن نیست، منظورمون تصرف هست، تصرف هست که تقسیم میشه به امانی و عدوانی و سایر موارد. اما اگر که لفظی در معنایی به کار برد که اصلا هیچ کدوم از این علاقه ها وجود نداشت و عرف اصلا نمیپسندید همچین استعمالی رو، اصطلاحاً استعمال غلط گفته میشه. مثل اینکه مثلا شما به تاکسی بگید ید، به راننده تاکسی بگید محکمه، به عرض کنم که میگم انواع اقسام مثال ها رو جاهاش رو جا به جا بکنید، به انواع مثال های غلط میرسید دیگه. به وزی، به شخصی که داره میره رأی اعتماد بگیره بهش بگید همسایه و مستأجر، میگن که این چه استعمالی هست، چه اسمی هستش که برای این به کار بردی، هیچ ربطی نداشت که شما به همچین شخصی که داره میره رأی اعتماد بگیره داره میگه همسایه. یعنی چه؟ بله، اگر در همون جا همچین حرف شما دارای یک کنایه و اشاره‌ای به یک موضوعی بود، این خودش دوباره بحث رو برمیگردونه و دارای یک علاقه و ارتباطی میشه که دوباره تبدیل میشه به یک معنای غیر موضوعی که دارای علاقه هست و عرف هم میفهمه و میپسنده و اون رو به عنوان مجاز میپذیره. پس استعمال غلط چیز خیلی مهمی هم نیست. نمیخوام بگیم که در علم اصول یا مسائل محاوره‌ای پرکاربرد هست، ولی اگر اون علاقه و ارتباط ها نباشد و عرف قبیح بداند این استعمال رو، استعمال ها غلط نامیده میشه. در بحث صفحه 57 وارد یه محور دیگه میشیم، علائم حقیقت و مجاز. علائم حقیقت و مجاز بحث ساده است. منظورشون این هستش که ما برای اینکه تشخیص بدیم که معنای حقیقی ید چی هست، چه علائمی رو داریم. یا معنای حقیقی فرض کنید وزیر، معنای حقیقی مستأجر، معنای حقیقی پا، معنای حقیقی هر کدوم از این کلماتی که تا حالا داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم، معنای حقیقیش چیه، معنای مجازیش چی هست. برای تشخیص این معانی حقیقی مجازی چند راه مطرح شده، چهار راه اصلی برای تشخیص علائم حقیقی، برای تشخیص معنای حقیقی هست. یکی تصریح واضح، دوم تبادر، سوم عدم صحت سر و چهارم اعتراض، که حالا در بیانش یکمی ترتیب عقب جلو میشه. نکته ای که حالا اینجا یادآوری کنم این هستش که در بحث علائم مجاز شماره یک نوشتن تصریح واضح، این رو من قبول نمی کنم و خود مصنف محترم هم بعدن یه اشاره تو پاورقی دارن. جزء علائم مجاز شماره یکش تصریح واضح جزء علائم مجاز نیست. حالا توضیح خواهیم داد. یکی یکی رو میگه. در صفحه 58 تصریح واضح یا همون تنسیس رو بیان میکنن. تنسیس یعنی به صراحت و نص و واضح چیزی رو بیان کردن. نص رو قبلا داشتیم دیگه، لفظی است که یک معنا ازش برداشت بشه و واضح و روشن باشه در معنای خودش، بهش میگن نص. تنسیس یا تصریح واضح یعنی چه؟ یعنی اون کسی که واضح این لغت هست به صراحت بگه معنای این کلمه این است، خب میشه معنای حقیقی. جای این کجاست؟ فرهنگ لغت. شما فرهنگ لغت رو باز بکنید، تمام معانی که اونجا میبینید معانی حقیقی هستن. اگر مثلا فرض بکنید کلمه‌ای مثل حالا دست رو در فارسی، یا درخت رو در فارسی ما میبینیم، دیوار رو در فارسی دنبال میکنیم، کلمه دیوار، میبینیم که کلماتی معانی براش در فرهنگ لغت بیان کردن و اون معانی میشود معانی حقیقی اون کلمه. و نکته ای که اینجا خواستم خدمتتون عرض کنم، وسطای صفحه 58 نویسنده محترم دارم میگن که اگر واضح لفظ محکمه تصریح کند که این لفظ رو برای مکانی که قاضی در آن حکم میکند وضع کرده، به اون حقیقت میگوییم. یعنی بگه که محکمه رو، البته واضح در این چنین مثال هایی به راحتی نمیشه تو فرهنگ لغت پیدا کرد. چرا؟ چون محکمه اولا یک کلمه عربی است، بعد کلمات عربی تابع علم صرف و نحو هستند، فهم معانیشون، و وقتی که یک کلمه ای به ابواب اشتقاقی خودش در علم صرف برده میشه، حالا چه اسم باشه چه فعل باشه، در کتابهای لغت تمام اون مشتقات رو نمیان بیان بکنن، چون بسیار بسیار زیاد میشه. اشتقاقات علم زبان عربی بسیار بسیار زیاد هست. این هستش که به جای اینکه به تمام اون اشتقاق ها بپردازن، دو علم صرف و نحو رو بیان میکنن که بیشترش در علم صرف بیان میشه و میگن مثلا در اشتقاقات اسم ما چیزی داریم به نام اسم مکان بر وزن مفعل یا مفعله. اون وقت شما وقتی که میخواید کلمه محکمه رو دنبال کنید، ممکنه تو فرهنگ لغت پیدا نکنید، اما حکم رو در فرهنگ لغت میفهمید. حکم یعنی قضاوت کردن و وزن مفعل برای دلالت بر مکان یک عمل و فعلی هست، در نتیجه باید خودتون بفهمید که محکمه یعنی مکانی که در آن حکم و قضاوت انجام شد. این میشه معنای حقیقی محکمه. اون وقت در خط بعدی نویسنده محترم گفتن که اگر واضع لفظ محکمه تصریح کند که این لفظ را برای قاضی دادگاه وزن نکرده، به آن مجاز میگوید. این خطی بود که من میخوام راجبش اشکال عرض کنم و نویسنده محترم هم تو صفحه قبل و هم اینجا فرمودن که واضع بیاد تصریح بکنه بگه من این لفظ رو برای این معنا وضع نکرده ام. واضع ها معمولا این کار رو نمی کنن. شما تو کدوم فرهنگ لغت میتونید پیدا بکنید که مثلا بگن که شمع وضع شده است؟ یعنی وقتی شمع رو میگه میرید میگردید توی فرهنگ لغت فارسی میبینید نوشته یه وسیله، یه شیئی که با پارافین درست میکنن، فتیله‌ای داره، روشن میکنن برای نور دادن و روشن کردن اتاق و اینها به کار میرود. بعد چند تا مثال هم از براش به کار میبرن. بعد توی فرهنگ لغت دیگه ده خدا نمیاد بگه که بدانید و آگاه باشید شمع برای این چیزی که فتیله دارد و روشنش میکنن وضع شده است، برای مثلا یک فرد عاشق وضع نشده است، برای چشم عاشق که همچنان مثل قطرات شمع اشک میریزد وضع نشده است، برای قد معشوق وضع نشده است. هر هی که نمیتونه واضح تمام معانی مجازی رو هی تصریح بکنه بگه که بدونید من این رو برای اینا وضع نکردم. یا مثلا وقتی کلمه شیر رو شما میرید میگردید توی فرهنگ لغت، بالاخره شیر رو بگردید میبینید نوشته که اولا حیوانی است که در جنگل زندگی میکند با این ویژگی ها، دوم شماره دو مایه است که در حال حیوانات ماده برای شیر دادن به بچه‌شون استفاده می‌کنند و در حال شیر گاو و گوسفند و شتر و غیره هم برای خوراکی مردم استفاده میشه. شیر آشپزخونه هم هست، یه وسیله هستش که پیچ داره برای مثلا واجه وسه کردن آب استفاده میشه. اینا رو فرهنگ دانان و فرهنگ نویسان می‌نویسن. حالا اون وقت توی ده خدا بگردیم میبینیم جایی نوشته که بدانید و آگاه باشید که کلمه شیر برای رزمنده شجاع وضع نشده است، برای یک آدمی که خیلی عصبانی است وضع نشده است، برای کسی که دهنش بومیده است وضع نشده است. نه نمیان تک تک معانی مجازی رو تصریح بکنن بگن که ما این لفظ را برای این معانی مجازی وضع نکرده ایم. در نتیجه خیلی بحث رو طول ندم، در همون صفحه 57 گفتیم یکی از علائم حقیقت تصریح واضع هست، ولی جزء علائم مجاز تصریح واضع نباید در نظر گرفته بشه. به این نکته هم توی پاورقی 2 پایین صفحه 58 خود مصنف محترم اشاره کردن. راه شناخت دوم و علامت دوم معنای حقیقی تبادر هست. تبادر یعنی سرعت انتقال به ذهن. سرعت انتقال به ذهن رو میگن تبادر. یعنی شما مثلا کلمه شیر رو در عرف زبان فارسی وقتی بیان کنید و بشنوید، اولین معنایی که به ذهن میرسد چیست؟ حالا بالاخره یا شیر گاو است یا شیر جنگل است یا شیر آشپزخانه است، هر کدوم اینها باشه اینا میشن معانی حقیقی. بعدن به خاطر شباهتی که شیر جنگل با اون رزمنده شجاع دارد از نظر شجاعت، به اون فرد ذهنتون منتقل میشه، میگه ها شیر منظورت اون شیر جنگل نیست، منظورت فرد شجاعی است که با دشمن میجنگد. درنجه تبادر یعنی سرعت انتقال به ذهن نشانه معنای حقیقی است. اولین و سریع ترین معنایی که به ذهن افراد میرسه معنای حقیقی رو تشکیل میده. معانی که بعدن به تدریج به خاطر اون علاقه و ارتباط ها به ذهن میرسه میشن معانی مجازی. پس تبادر شد نشانه حقیقت، عدم تبادر شد نشانه مجاز. نشانه بعدی اعتراض هست که توی صفحه 57 در شماره 4 بیان کردن. اعتراض یعنی کثرت استعمال، نقطه روبروش هم میشه عدم اعتراض یعنی قلت استعمال. یکی از راه‌های شناخت معانی حقیقی این استش که ما در عرف ببینیم که مثلا کلمه شیر را بیشتر برای کدام معنا به کار میبرن. آیا وقتی تمام موارد استعمال را، نه اینکه مثلا شما فرض کنید تو محله خودتون توی دیالوگ‌های خودتون در نظر بگیرید، نه تمام موارد استعمالی که شیر در فرهنگ و محاورات و مکاتبات زبان فارسی دارد، وقتی که آمار بگیریم می‌بینیم مثلا 80% این کلمه شیر داره استعمال میشه برای معانی حقیقیش، حالا چه شیر جنگل باشه، چه شیر گاو باشه، چه شیر آشپزخانه باشه، و یه 20% باقی میمونه که استعمال شده برای افراد شجاعی که به دشمن حمله میکنن. در نتیجه میگیم اطراد و کثرت استعمال میشود نشانه حقیقت، و عدم اطراد یا کم بودن استعمال یک لفظ در معنا میشود نشانه مجاز. البته همینجا این نکته رو یادمون باشه که ممکن هست در گذر زمان این نسبت چیه جا به جا بشه، یعنی عرف به تدریج بیاد و معنای مجازی رو بیشتر به کار ببره که اون وقت اینا چی میشن؟ جاشون عوض میشه. همین مطلب رو اگر خاطرتون باشه در بحثای قبلی خوندیم، در اون جایی که اجازه بدید کجا بود، مسئله قاچاق رو داشتیم در صفحه 32-33. در صفحه 33 نگاه کنید، در صفحه 33 بیان کردن، گفتن که کلمه مرغ وضع اولیه‌اش هر حیوان بالدار رو بهش وضع شده مرغ، اما به تدریج وقتی که مردم به تدریج میان کلمه مرغ رو امروزه ما رصد میکنیم و آمار میگیریم، میبینیم که مرغ بیشتر داره استعمال میشه در همین مرغ خوراکی همسر جناب خروس، و به این داریم میگیم مرغ، و به پرنده ها دیگه مرغ نمیگیم، به طاووس دیگه مرغ نمیگیم، به فنج مرغ نمیگیم، به کبوتر مرغ نمیگیم. در نتیجه با توجه به کثرت استعمالی که امروزه داره پیش میاد و اطرادی که عرف برای مرغ در این معنای همسر خروس داره ایجاد میکنه، با توجه به همون حرفی که در صفحه 32-33 گفتیم، شاهد یک وضع تعینی هستیم، یعنی عرف اومده مرغ رو وضع کرده برای همین همسر خروس و از اون معنای حقیقی نقل داده به این معنای حقیقی جدید. قبلنا یعنی در مثلا 1000 سال پیش اگر به این همسر خروس میگفتیم مرغ، مجاز نبود البته، چون اون هم یک نوع پرنده‌ای بود، اما امروزه به قدری کثرت استعمال در مورد این همسر خروس پیش اومده که دیگه فقط به این گفته میشه مرغ و افراد دیگه به کبوتر و کلاغ و طاووس مرغ نمیگن. در این شرایط یک وضع جدیدی رخ میده، یه حقیقت عرفی جدیدی برای این مرغ پیش میاد و مجاز عرفی هم طبعا خواهد شد که چند صفحه آینده به این مسئله اشاره خواهیم کرد. پس کثرت استعمال و قلت استعمال هم نشانه های حقیقت و مجاز شدن. مطلب صفحه 60 و 61 هم کاملا به هم پیوسته هست. یکی دیگر از نشانه های معنای حقیقی و مجازی عدم صحت سلب است. یعنی صحت سلب یعنی چه؟ یعنی بگیم این نیست. صحت هم یعنی درستی، عدم هم یعنی منفی و درست نبودن. حالا عدم صحت سلب یعنی شما اگر بخواهی معنای حقیقی را از این لفظ سلب بکنی و بگی که مثلا اینجا محکمه نیست، شما به دادگاه اشاره بکنی بگی اینجا محکمه نیست، چی اینجا مشاهده میکنیم؟ عدم صحت سلب را. یعنی درست نیستش که شما به دادگاه بگید اینجا محکمه نیست، نه، اینجا که واقعا محکمه هست. پس این عدم صحت سلب و اینکه نتوانید معنای محکمه رو از این مکان لفظ محکمه را از این مکان بردارید، این نشانه است که پس مکان قضاوت معنای حقیقی محکمه است. اما اگر به قاضی بتونید بگید که قاضی که محکمه نیست، افراد میگن خب راست میگی، قاضی واقعا محکمه نیست، مجازن داریم بهش میگیم محکمه، در نتیجه در مورد قاضی ما شاهد صحت سلب هستیم، یعنی صحیح هست که سلب کنیم لفظ محکمه را از قاضی. همین مثال رو در ید، در شیر، در پا، در وزیر، در همه اون مثال های حقیقت و مجاز میتونیم دنبال بکنیم و پیدا بکنیم. یعنی مثلا فرض کنید که کسی که الان وزیر است شما بهش بگید ایشون که وزیر نیست، میگن که نه وزیر هست، پس عدم صحت سلب داریم، یعنی صحیح نیست که وزیر رو سلب کنیم از این فردی که بالفعل الان وزیر است. اما کسی که هنوز رأی اعتماد نگرفته بهش بگیم شما که هنوز وزیر نیستی، این صحیح هست، پس صحت سلب داریم. کسی که هنوز به وزارت نرسیده است صحت سلب داره، یعنی صحیح هست که سلب کنیم لفظ وزیر رو ازش. پس استعمال کردن وزیر در مورد این فردی که هنوز رأی اعتماد نگرفته میشه مجازی، استعمال وزیر در مورد اون شخصی که رأی اعتماد گرفته میشه استعمال حقیقی. با همه مثال هایی که تو این چند صفحه داشتیم همین بحث رو مرور کنید، معناش رو براتون کاملا جا میفته. و پایین صفحه 61 هم اسم دیگر اینا رو گفتن، میگن نام دیگر عدم صحت سلب صحت حمل است که نشانه ی حقیقت بود، و نام دیگر صحت سلب عدم صحت حمل است که نشانه چی بود؟ مجاز بود. پایین صفحه 61 خط بکشید و اینها رو بنویسید. خیلی هم لازم نیستش که ذهنتون قاطی بشه و هنگ بکنه، با چند تا مثال کاربردی به راحتی متوجه میشید. خب اگر بخواید مثلا روی کلمه دست هم دوباره همین تمرین رو انجام بدیم. ببینید پایین صفحه 61 رو نگاه کنید، ما کلمه دست و تصرف رو میتونیم روی همین ها پیاده بکنیم. نام دیگر صحت سلب عدم صحت حمل است که این چی شد؟ نشانه مجاز شد. خب لفظی مثل ید رو در کدوم معنای مجازی ما در نظر میگیریم؟ تصرف. تصرف شد معنای مجازی ید. خب میتوانیم صحت سلب کنیم، یعنی میتونیم بگیم که تصرف ید نیست؟ بله میتونیم این کارو بکنیم. دنجم این نشونه است برای اینکه تصرف معنای مجازی ید است. و عدم صحت حمل یعنی صحیح نباشد که به تصرف بگیم ید. بله این هست، یعنی شما به ید به تصرف واقعا و حقیقتا که نمیتونی ید رو اطلاق بکنی، چون این دوتا جواب مثبت هست و صحیح هست، اینها میشن نشانه های مجازی بودن معنای تصرف برای ید. اما عدم صحت سلب و صحت حمل هر دوی اینها نشانه های معنای حقیقی هستند. یعنی چه؟ یعنی شما صحت حمل داری وقتی که به دست و همون عضو بدن میگی ید. آیا صحیح هست که حمل بکنیم برش بگیم که این عضو بدن من ید است؟ بله، چون این چنینه میشه نشانه حقیقی بودن معنای دست برای ید. و عدم صحت سلب هم معناش اینه که صحیح نیست که سلب بکنی، نمیتونی بگی که این دست این تیکه عضو بدن من ید نیست. نه این چنین نیست، نمیتونی سلب بکنی، این که واقعا ید هست. و چون این نشانه ها رو در مورد دست و عضو بدن میبینیم، نتیجه میگیریم که عدم صحت سلب و صحت حمل نشانه های معنای حقیقی است و عدم صحت حمل و صحت سلب نشانه های معنای مجازی است. اما بیایم سراغ صفحه 62 که یه بحث دیگری رو هم در ادامه همین، البته این صفحه 62 دقیقاً به بحث حقیقت و مجاز مرتبط نیست، یه اشاره هم به بحث‌های مشترک لفظی اشاره داره و اون این هستش که حالا که در حقیقت و مجاز صحبت از قرینه کردیم و گفتیم که قرینه حقیقت و مجاز اسمش قرینه صارفه هست، یادآوری میکنن که یادتون باشه که در بحث مشترک لفظی هم که مربوط به صفحه چند بود؟ صفحه 44 بود. تو صفحه 44 گفتیم که لفظی که چند معنا دارد رو بهش میگیم مشترک لفظی، و اینکه لفظمون رو داریم در کدام معنا استعمال میکنیم نیازمند قرینه هست. قرینه‌ای که در بحث مشترک لفظی به کار میره بهش میگن قرینه معینه. توی صفحه 44 میتونید همین رو بنویسید. تو صفحه 44 کنار مشترک لفظی میتونید اینو بنویسید که لفظی که چند معنا دارد رو بهش میگیم مشترک لفظی. مثال واضحش چی بود؟ شیر بود دیگه، شیر گاو و شیر جنگل و شیر آشپزخونه. اون وقت برای اینکه شما معین کنید که دارید از کدام یک از این معانی استفاده میکنید، منظورت از شیر کدوم شیر است، باید قرینه معینه به کار برید که تعیین کننده باشد. معین یعنی تعیین کننده باشد که کدام یک از این معانی در نظر من هست. در برابرش قرینه صارفه است که گفتیم قرینه صارفه یعنی ذهن انسان را منصرف میکند، به جای اینکه بره سراغ معنای حقیقی، ذهن بره سراغ معنای مجازی که انواع قرینه ها رو توی همون بحث حقیقت و مجاز داشتیم. یعنی وقتی شما مثلا داری توی ابزار فروشی صحبت میکنی، میگی یه دونه شیر میخوام، نمیگه که حالا شیر جنگل باشه، شیر چی باشه، نه، میگه شیر که توی ابزار فروشی هست شیر آشپزخونه هست دیگه، شیر آب هست. و در پایین صفحه 62 اینجا هم یه نکته رو تمام میکنن و تقسیم میکنن، میگن که هر کدام از این قرینه ها، چه صارفه که در بحث حقیقت مجاز بود، چه معینه که در بحث مشترک لفظی بود، ممکن هست لفظی باشن، یعنی کلماتی به کار ببریم که نشون دهنده این باشه که داریم چی میگیم. مثلا وقتی من میگم که آن شیر از سنگر بیرون اومد و به سمت دشمن حمله کرد، اینها کلماتی هستند که نشوندنده این استش که منظور من از شیر، شیر حقیقی نیست و شیر مجازی است. بهش میگن قرینه صارفه لفظیه یا مقالیه. لفظیه همون مقالی است، یعنی قول من و مقال من و کلام و لفظ من قرینه است برای اینکه منظور من از این لفظ معنای حقیقیش نیست و معنای مجازی است. و قرینه قرینه معینه‌ای هم که در بحث مشترک لفظی بود، ممکن هست قرینه لفظی و مقالی داشته باشه. مثل اینکه مثلا فرض کنید شما میرید خانومی به همسرش زنگ میزنه، میگه که شیر آشپزخونه خراب شده، زور که داری میای یه دونه شیر بخر. خب این خودش قرینه های لفظی و مقالی هست که معینه هست برای اینکه اون مشترک لفظی رو، به جای اینکه بریم سراغ معانی دیگر شیر بیایم سراغ. اما اگر مثلا این خانم به شوهرش میگه که بچه شیر میخواد، داشتی میومدی دو تا شیرم بخر، خب بچه شیر میخواد نشوندنده این هستش که داریم از یک قرینه لفظیه مقالیه استفاده میکنیم که معینه هست و اون مشترک لفظی رو معین میکنه که کدوم یکی از معانی شیر در نظر ما هست. اینا میشن قرینه های لفظی یا مقالی که کلمات ما قرینه هست. و قسم دوم قرینه های غیر لفظی یا حالی یا مقامی هست. این اسم گذاری ها مهم هست، گاهی وقتا توی تست ها و سوال ها ممکن هست جا به جا بشه. به همین نکات ریز خواهشان دقت کنین. قرینه های غیر لفظی یعنی کلماتی ما نداریم که نشون بده که داریم حالا یا از معنای حقیقی صرف نظر میکنیم و به سمت مجازی میریم، یا کدوم یک از معانی مشترک لفظی رو در نظر داریم. چه قرینه صارفه باشد و چه معینه، ممکن است غیر لفظی باشد. حال و مقام کلام ما گویای این باشد که من چیو میخوام به مخاطب خودم بفهمونم. مثلا فرض کنید همون خانوم به جای اینکه کلماتی رو به کار ببره، بچهش تو بغلش باشه و شوهر که داره از خونه میره بیرون، خانومه میگه که زور که میومدی یه دونه شیرم بگیر. این یک قرینه حالی و مقامی هست، غیر لفظی هست این قرینه، که خود این شوهر باید متوجه بشه که یه دونه شیر بگیر با توجه به اینکه این به خانوم بچه بغلش هست، شیر بچه مرادش هست، شیر خوش مرادش هست، یا چیزهای شبیه به اون. یا مثلا شما فرض کنید میرید توی ابزار فروشی و میگید که آقا بی زحمت یه دونه شیر بدید. میرید توی لبنیاتی یا سوپرمارکتی میگید آقا بی زحمت یه دونه شیر بدید. اینا همه میشه قرینه های غیر لفظی و حالی و مقامی که باعث میشه که ذهن شنونده شما از معنای از اون مشترک لفظی مشخص بکنه که کدوم شیر رو در نظر داری دیگه، شیر جنگل و مثلا شیر آشپزخونه رو توی سوپرمارکت نمیفروشن. اینا مباحثی بود که در بحث حقیقت و مجاز تا اینجا خوندیم. بحث بعدی یک کمی نه دیگه، حالا باید بخونیم چون ادامه همین قسمت هست، ولی چندان بحث مهمی نیست، چندان بحث مهمی نیست. یعنی از صفحه 63 تا 70 این 7-8 صفحه اصلا مهم نیست، منتها یه تقسیم بندی رو پیش کشیدند و بیان کردند که ممکن هست ذهن شما رو خیلی درگیر بکنه و با خوندن مثال‌های مختلف گیج بشید نفهمید این 7 صفحه چی شد. برای همین اجازه بدید من از آخر شروع کنم بگم، از صفحه 70 شروع می‌کنم میگم. پایین صفحه 70 شما یه تقسیم بندی رو می‌بینید که میگن حقیقت و مجاز هر کدوم تقسیم میشن به عرفی لغوی، عرفی تقسیم میشه به عام و خاص، خاص تقسیم میشه به قانونی و شرعی. این یک تقسیم بندی. یه ذره خلاصه تر از این رو شما در صفحه 68 میبینید که میگن حقیقت و مجاز تقسیم میشه به عرفی و لغوی، عرفی تقسیم میشه به عرفی عام و عرف خاص. دوباره یه ذره خلاصه تر این رو تو صفحه 65 میبینید که نوشتن حقیقت و مجاز تقسیم میشه به عرفی و لغوی. کل این بحث میگم هم بحث ساده است و هم کم اهمیت، اما چون یه مقداری کش پیدا کرده و مثالهای شبیه درش زیاد به کار برده شده، ممکن هست شما هنگ کنید. رو همین جهت برای اینکه خیلی ساده متوجهش بشید، خواهشان به توضیحی که عرض میکنم دقت کنید، کل بحث براتون حل میشه. ببینید همه این اصطلاحات به تک تک کلماتش با دقت و سادگی اگر نگاه کنید و معنا کنید، کل بحث براتون حل میشه. حقیقت یعنی مثلا همین تقسیم بندی که توی صفحه 65 هست رو نگاه کنید، تقسیم بندی بالای صفحه 65 رو نگاه کنید. حقیقت مجاز، عرفی لغوی. برای فهمش و فهم و توضیحش چی میگیم؟ حقیقت چی تعریف کردیم؟ حقیقت رو گفتیم استعمال لفظ در معنای موضوع لفظ. مجاز چی شد؟ ما تعریفش استعمال لفظ در غیر معنای موضوع لفظ یا در معنای غیر موضوع لفظ، لفظی که در معنای خودش در معنایی که براش وضع شده به کار بره میشود حقیقت، لفظی که در معنای غیر از اون معنای موضوع لفظش به کار بره میشه مجاز. خب حالا همون شماره یک که نوشته حقیقت رو دقت کنید. حقیقت یعنی لفظی که در معنای موضوع لفظ خودش به کار میره چجوری تقسیم میشه به عرفی و لغوی؟ بر اساس اینکه آن کسی که این لفظ رو وضع کرده عرف باشد یا لغتدانها و لغویون میشه حقیقی. دقت کردی چی شد؟ یه بار دیگه میگم. ببینید وقتی که میگیم که لفظ حقیقت و استعمال حقیقت استعمال در معنای موضوع لفظ هست، ما نگاه میکنیم به اینکه چه کسی اومده اون معنا رو، اون لفظ رو در اون معنا وضع کرده. وضع یک لفظ برای اون معنا اگر لغویون باشن، اهل لغت باشن، اون وضع اولیه باشه میشه حقیقت لغوی. مثالی که توی مثلا همون صفحه 33 بود دیگه، درسته؟ تو بحث مرغ و اینها بود، تو صفحه 33 بود. توی صفحه 33 اگر نگاه کنید، حالا همون مثال صفحه 33 رو من اینجا تطبیقش بدم خیلی راحت میشه براتون. در جلوی حقیقت لغوی، جلوی حقیقت لغوی بنویسید مرغ به معنای پرنده. یعنی چه؟ یعنی لغتدانها و واضعان زبان فارسی مرغ را برای هر حیوان پرنده وضع کردن، در نتیجه به کار بردن لفظ مرغ برای هر پرنده میشه حقیقت لغوی. یعنی ما داریم این لفظ را در همان معنایی به کار میبریم که لغتدانها براش وضع کردن. مرغ را برای به معنای هر پرنده اگر به کار بریم میشه یک حقیقت لغوی. وقت در برابرش پایین همین تقسیم مجاز لغوی، مجاز لغوی میشه چی؟ مرغ رو اگر شما به معنای همسر خروس به کار ببرید، مرغ رو اگر به معنای همسر خروس به کار ببرید میشه یک مجاز لغوی. یعنی لغویون نیمدن لفظ مرغ را وضع کنن به خصوص برای این حیوانی که توی عروسی و عزا هم میشه مصرف میشه و مرغ فروشی و نمیدن مرغ داری و غیره و غیره هستش، نه. پس استعمال مرغ به معنای همسر خروس می شود مجاز لغت. بعد حالا بریم بالای صفحه، حقیقت عرفی چی؟ توی همون صفحه 33 رو نگاه کنین. تو صفحه 33 چی نوشتیم؟ نوشتیم که مردم به تدریج اومدن و لفظ مرغ را استعمال کردن در همین همسر خروس. دیگه هر جا مثلا شما بپرسید آقا ببخشید مرغ فروشی کجاست، کبوتر فروشی و فنج فروشی رو به شما نشون نمیده، مرغ فروشی به شما نشون میده. پس بالای صفحه 65 که نوشته حقیقت عرفی، جلوی حقیقت عرفی می نویسیم چی؟ مرغ به معنای همسر خروس اگر به کار برده بشه میشه حقیقت عرفی. دقت کردید شد؟ یعنی شما در عرف وقتی با مردم کوچه بازار صحبت میکنی به اونها میگید که مرغ، همین الان بر بحث اعتراض و کثرت استعمال خوندیم دیگه، در عرف و محاورات روزمره بیشترین استعمال و کاربرد کلمه مرغ برای همین همسر خروس هست. در نتیجه به حقیقت رسیده. ماها بعد سالها سال زحمت به حقیقت نرسیدیم، ولی این مرغ به حقیقت رسیده و به معنای حقیقی به قول معروف دست پیدا کرده. یعنی وقتی که شما در کوچه بازار به مرغ فروشی میگید آقا این مرغ است، میگه بله این مرغ است، به معنای حقیقی هم مرغ است. پس به کار بردن مرغ به معنای همسر خروس از نظر عرف میشه حقیقت. وقت نزد همین عرف اگر اومدید مرغ را به معنای هر پرنده استعمال کردید میشه مجاز. پایینش مینویسید، پس جلوی مجاز عرفی مینویسیم مرغ به معنای پرنده، جلوی حقیقت لغوی مینویسیم مرغ به معنای پرنده. دقیقه شد؟ یعنی لغوی ها مرغ را به معنای هر پرندهی به کار برده بودن، اما اگر شما در عرف به هر پرندهی بگید مرغ، این رو مجاز حساب میکنن. یعنی میرید پارک باغ پرندگان، باغ پرندگان یه طاووس رو میبینید بگید به به چه مرغ قشنگی، عرف به شما یه نگاه چپ میکنه میگه که این که مرغ نیست. وقتی عرف میگه این مرغ نیست، نشوندنده این هستش که عرف استعمال کلمه مرغ را برای طاووس و فنج و کبوتر و کلاغ مجاز میداند. پس جلوی مجاز عرفی مینویسیم مرغ را اگر به معنای پرنده به حساب بیاریم میشود مجاز عرفی. از نظر لغوی حقیقت است، از نظر مجاز، از نظر عرف مجاز است. برعکسش در مورد همسر خروس اتفاق میفته. از نظر عرفی مرغ را اگه به معنای زن خروس به حساب بیاریم از نظر عرفی حقیقت است، از نظر لغوی ها مجاز است. دقت کردید شد؟ این همین توضیحاتی که من از کردم رو بیارید حالا صفحه 69. صفحه 69 رو نگاه بکنید، این همین توضیحات اومده. مثلا مثال سوم رو نگاه بکنید، مثال سومشون میگن دست به معنای تمام دست اگه گفته بشه، یا به معنای بخشی از دست، یا به معنای تصرف، فرق نمی کنه. دست رو اگه به معنای تمام دست به حساب بیاریم از نظر لغوی حقیقت هست، اما از نظر عرفی مجازه. یعنی به تمام دست، یعنی اگر شما فرض کنید بالای بازوتون زخم بشه، به عرف بگه دستم زخمی شد، عرف به اونجای بازو نمیگه دست، میگه بازو. اما از نظر لغوی تمام دست اسمش دسته. پس به کار بردن دست برای تمام دست از نظر لغوی ها حقیقت است، اما از نظر عرف مجاز است. برعکسش به کار بردن دست برای سر انگشتا، در بحث قطع دست سارق عرف میگن دستش رو قطع کردن، یعنی چهار تا انگشتش رو قطع کردن. این از نظر عرف به یه حقیقتی رسیده، اما از نظر لغوی چیه؟ مجازه، علاقه و رابطه جزء و کل درش حاکم هست. شبیه این مسئله رو توی محارب و بخش مثالهای دیگر هم کاملا مشاهده میکنیم. دوباره برگردیم صفحه 68 رو نگاه بکنید، میبینید این همین توضیحاتی رو که عرض کردن بالای صفحه 68 تقسیم کردن عرف رو به عرف عام و خاص. چیز مهمی نیست تقسیم عرف به عرف عام و خاص، چیز مهمی نیست. عرف عام همین عرف کوچه بازارن، عرف خاص عرفی هستن که یک قشر مشخص و صنف خاصی رو تشکیل میدن، که حالا توی صفحه 65 66 به این مسئله اشاره کردن. این تقسیمات رو بخونیم نیمی چیز جدید خاصی درش نیست. عرف خاص کیا هستن؟ یه صنفی، مثلا فرض کنید وکلا، حقوقدانان، اینا یه عرف خاص دارن. مثلا کشاورزا یه عرف خاص دارن. اگر شما فرض کنید توی فضای بنایی، توی فضای بنایی برید پیش بناها بگید که آقا ببخشید قلم دارید، خب بناها به چی میگن قلم؟ به اون وسیله فلزی که برای زدن روی سنگ و کندن سنگ و اینها به کار میبرن، به اون میگن قلم. تو قصایی بگید قلم، به چی میگن قلم؟ به قلم گاو و گوسفند میگن قلم. توی لوازم تحریری بگید قلم، به چی میگن قلم؟ به مواد خودکار میگن قلم، یا قلم خوشنویسی رو میگن قلم. پس ببینید هر کدوم از اینا یه عرف خاصی رو ایجاد میکنه و صنفی اگر یه کلمه رو برای خودش انقدر استعمال کرد که در صنف و عرف او به یک حقیقت رسید، بهش میگیم حقیقت عرفی خاص. میگم این عرف خاص هر صنفی میتونه باشه که میگم در صفحه 66 چند تا مثال برای این بیان کردن. اون وقت به کار بردن اون لفظ در همون معنایی که اون عرف خاص برای اون کلمه در نظر گرفته میشه حقیقت عرفی خاص. در غیر اون معنا به کار ببری میشه مجاز عرفی خاص. اگر بحث عرف کوچه بازار باشه، یعنی عرف مردم، مثل همون مثال مرغ، میشه حقیقت عرف عام یا مجاز عرف عام. و در پایین صفحه 70 هم دوباره همین عرف خاص رو تقسیم کردن به قانون و شرع، که این هم خیلی وجهی نداشت، چون که توی پایین صفحه 68 میبینید که حقیقت قانونی رو مطرح کردن. این بر اساس همون اشتباهی هستش که عرض کردم نویسندگان محترم قانون گذار رو یک واضع به حساب آوردن و گفتن این عرف خاص ممکن هست خود قانون گذارها یک عرف واضعی رو تشکیل بده، در حالی که اونها به عنوان قانون گذار عرف مستقلی ندارن، میشن شبیه بقیه عرفهای خاص دیگه. حالا وقتی نداره که ما قانونها رو با شرع جدا بکنیم، یعنی تقسیم پایین صفحه 70 خیلی وقتی نداره که حقیقت قانونی و شرعی رو از هم جدا بکنیم، مگر با توجه به بحث حقیقت شرعیه که در صفحه 71 مطرح خواهد شد، اون بحث دیگریست. بس حقیقت شرعیه چندان مسئله پرکاربردی برای شما عزیزان نیست در مباحث فقهی و استنباطهای از قرآن و سنت به کار میره. برای شما دوستان علم حقوق حقیقت شرعی چندان کاربردی نداره، فقط برای دانستنش و توجه به اصطلاحش متوجه این نکته باشید که عرض کنم که هم این همین حرفایی که اینجا بیان کردیم، یکی از عرفهای خاصی که ممکن هست کلمه ای رو در معنایی به کار برده باشه شارع هست. شارع کی میشه؟ پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. اگر در دوران حیات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام کلمه ای به معنای حقیقی جدیدی رسیده باشه، به این میگن حقیقت شرعیه یا حقیقت شرعی که زیر مجموعه از همون حقیقت عرفی خاص هست. این مطلب رو توی صفحه 70 بالای از کنم که صفحه 70 بهش اشاره کردن که میگن حقیقت شرعی در بحث حقیقت و مجاز یا حقیقت شرعی و حقیقت متشرعه مورد بحث قرار میگیره. حقیقت شرعی و متشرعه مراد چی هست؟ مراد این هستش که گاهی وقت ما الفاظی رو در آیات و روایات و منابع اولیه دینیمون مشاهده میکنیم که قبل از اسلام دارای معانی بودن، مثلا کلمه حج. کلمه حج به معنای قصد کردن و توجه کردن و به سمت جایی رفتن بوده و در زمان اسلام این معنای جدیدی براش وضع شده، کثرت استعمال و تبادری که براش پیش اومده منجر شده که حج هر وقت گفته میشه این معنای جدید اعمال و مناسک حج به ذهن برسه. البته در همین مسئله هم فقها اشکال دارن، میگن حج این چه نبود که در زمان جاهلیت هم معنای دیگری داشته باشه، از زمان حضرت ابراهیم و از ذنف الناس بالحج مطرح بوده و حضرت ابراهیم هم کلمه حج رو برای همین اعمال و مناسک خدا متعال بهش دستور داده که انجام بده. ولی کلمات دیگری به هر صورت اگر پیدا شد که قبل از اسلام معنای دیگری داشتند و بعد از اسلام در زمان پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام معنای جدیدشون رو پیدا کردن، اون وقت اگر ما در یک متنی آیه روایتی این کلمه رو دیدیم و برامون این تردید پیش اومد که این کلمه آیا داره در اون معنای قبل از اسلامش به کار میره یا در این معنای جدیدی که در زمان پیغمبر به این حقیقت جدید رسیده، یعنی دقیقا این همون بحث مرغ چجور بود که کلمه مرغ رو مثلا در قرن هفتم شما در یک کتاب ادبی فارسی کلمه مرغ رو دیده باشید، بعد متوجه نشید که این مرغ داره از همون حقیقت لغوی قدیمی فارسی استفاده میکنه که به معنای هر پرنده است، یا به این معنای جدید همسر خروس داره اشاره میکنه. آیا در مثلا قرن هفتم کلمه مرغ به این معنای حقیقی جدید رسیده یا خیر؟ این زمان تحول و تغییر این حقیقت، یعنی اون تا قبلش اگر به اون همسر خروس میگفتیم مرغ مجاز بود دیگه، در یه زمانی این کثرت استعمال به حدی رسید که تبدیل به حقیقت عرفی جدیدی شد. در بحث حقیقت‌های شرعی هم این سوال پیش میاد که الفاظی در زمان خود رسول خدا صلوات الله علیه به معنای جدید رسیده باشه، معنای حقیقی اونها، اون موقع هر لفظی رو ما در قرآن و روایات ببینیم حمله بر همین معنای جدیدی میکنیم که از اینها میفهمیم. این میشه مبنای حقیقت شرعیه که باعث میشه خیلی راحت‌تر بتوانیم ادلمون و معانی اونها رو بفهمیم. اما اگر کسی حقیقت شرعیه رو نپذیره و گفت الفاظ در زمان پیغمبر و ائمه در معانی جدیدشون به رتبه حقیقت نرسیده بودند، بعدها یواش یواش این اتفاق افتاد، اون موقع اگر لفظی فاقد قرینه بود و نمیدونستیم در اون معنای قدیمیش به کار رفته یا معنای مجازیش، این لفظ لفظ مجمل خواهد شد که نمیتونیم ازش استفاده خاصی داشته باشیم. مثالی که توی صفحه 72 بالای صفحه 73 بیان کردن گویای این مطلب هست. یه مطلب آخر هم در صفحه 70 اشاره کنم، وسط صفحه، که نویسنده محترم میگن که به لفظ ختمه در این آیه شریف دقت کنید، واضح این لفظ خداونده است، خداوند این لفظ را برای معنای آتش قرار داده است. باز باید این اشکال رو داشته باشیم که واضح الفاظ خدای متعال نیست، واضح الفاظ همون عرب هایی بودن که زبان عربی رو وضع کردن و خدای متعال بر اساس عرف و کلمات مورد استفاده مردم این آیات و معارف را تنزل داد تا قابل فهم باشه برای مردم، و الا واضع لفظ ختمه، بله خداوند به کار برده خود ختمه به معنای کوبنده و خورد کننده است از نظر زبان عربی، از نظر لغت عرب ختمه به معنای کوبنده و خورد کننده است. اما این که به آتش جهنم گفته باشن ختمه، نباید بگیم که خدای متعال واضع این لفظ است. نه، خدا وضع نکرده هیچ کلمی رو برای الفاظی. البته در آیات سوره بقره و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه این مباحث تفسیری بیان شده که واضع الفاظ خدای متعال بوده، ولی چندان مورد قبول نیست. این هم یک انتقاد و اشکالی و حاشیه‌ای به این بحثی که نویسنده محترم بیان کردن. بحثمون رسید تا اول صفحه 73، اصول لفظی، که مطلب زیبا، مهم و پرکاربردی هست. انشاءالله در جلسه آینده در خدمتتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.